بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که اجمال قاعده الزام این است که یک امامی شیعی بتواند مخالف را علا حسب مذهبه الزام بکنه، در باب نکاح، در باب طلاق و به طور کلی در باب معاملات بالمعنی العام. اگر یک سنی زن خودش رو سه طلاقه کرد فی مجلس واحد، خب اینجا چون روی مذهب خود اهل سنت این طلاق صحیحه، قاعده الزام میگوید که شیعی میتواند با این زن بعد از گذشت عده ازدواج بکنه، ولو این که روی مذهب خود ما طلاق سه طلاق فی مجلس واحد باطله. یا اگر یک سنی زنی را بدون حضور شاهد عقد کرد، خب از چیزهایی که روی مذهب اهل سنت معتبر هست در صحت نکاح حضور شاهد را معتبر می داند. اگر شاهد حاضر نباشه عقد رو باطل می دوند. حالا اگر یک سنی زنی رو عقد کرد من دون حضور شاهدین، خب اینجا چون باز روی مذهب خودش این عقد باطله، ولو این که روی مذهب ما صحیحه، اما قاعده الزام میگوید که شیعی میتواند با همین زنی که به عقد اون سنی در آمده بدون حضور شاهد، شیعی میتواند با او ازدواج بکنه. و فروعات دیگری که به تدریج انشاءالله بیان میکنیم در باب ارث و در باب شهادات و ابواب مختلف. خب اینجا ما قبل از این که وارد مدرک قاعده بشیم باید یک عناوینی که عمدتاً باید مورد بحث واقع بشه عناوینش رو اشاره بکنیم، و بعد که میخواییم این مدارک این قاعده رو بررسی بکنیم با توجه به این عناوین بررسی بکنیم. اولین نکته که در خاتمه بحث گذشته عرض کردیم این است که ما در فقه دو قاعده دیگر داریم. یکی قاعده اشتراک در تکلیف. مفاد این قاعده این است که اگر یک حکم شرعی در یک موردی نسبت به یک شخص واحدی بیان شده، قاعده اشتراک میگوید که جمیع مکلفین در این حکم مشترکن. اگر فرض کنید زراره آمده یک سؤالی راجع به دم رعاف از امام علیه السلام کرده و امام در جواب او روی قاعده استصحاب جواب دادن، اینجا قاعده اشتراک میگوید که این جواب و این حکم اختصاص به زراره نداره مربوط به جمیع مکلفینه که این رو در فقه مطرح میکنن فقها، ادله فراوانی هم بر این قاعده اشتراک اقامه میکنن که مهمترین اون ادله مسئله ضرورته، یعنی ضروری فقه مسئله اشتراک در تکلیفه. و در جای خودش ادله دیگر هم بحث میکنن، مثلا این تعبیر معروفی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، یا حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. علی حال برای قاعده اشتراک ادله متعددی هست که مهمترینش همین مسئله ضرورت و روایات متواتره‌ای که مسئله اشتراک رو مطرح میکنه. این یک قاعده. قاعده دوم قاعده اشتراک کفار با مسلمین در فروع، یک قاعده است که دلالت بر این داره که کفار مکلف به فروع هم همانطوری که مکلف به اصول هم. یعنی همانطوری که نماز بر مسلمین واجبه بر کافر هم واجبه، روزه بر مسلمین واجبه بر کافر هم واجبه، یعنی بر ذمه اونها به عنوان یک حکم فعلی این احکام وجود داره و این تکالیف ثابته. قاعده اشتراک مورد اختلاف نیست، اما این قاعده دوم که کفار مکلف به فروعند این مورد اختلافه. مشهور فقها این قاعده رو قبول دارند، بعضی ها هم ادعای اجماع کردن. در مقابل مشهور برخی از بزرگان مثل مرحوم فیض کاشانی، مرحوم امین السرابادی، مرحوم صاحب حدائق، اینها منکر این قاعده دوم هستند. ما در جای خودش اصل این قاعده رو پذیرفتیم و ادله‌ای که وجود داره ادله روشنی هست که مهمترین اون ادله اطلاق ادله تکالیفه. ادله تکالیف اقیم الصلاة اطلاق داره، مخاطبش مسلمان فقط نیست. لله علی الناس حج البیت اطلاق داره، ناس خصوص مسلمان نیست، لله علی الناس همه ناس رو شامل میشه. که حالا در اینجا جای این نیست که ما بخوایم وارد بحث در این قاعده بشیم، فقط اون چه که میخواییم اشاره کنیم این است که کسانی که قائل به اشتراک در تکلیف هستن بر حسب قاعده اول، یا کسانی که قاعده دوم رو قبول دارن و کفار رو مکلف به فرو میدانن، نسبت بین این دو قاعده و این قاعده ما نحن فی چیه؟ اگر ما نحن فی، ما میگیم اهل سنت، ما اونها رو الزام بکنیم بر طبق مذهبشون، یا اگر دائره قاعده الزام را توسعه دادیم گفتیم غیر از مخالفین شامل کفار هم میشه، معناش این است که کافر رو هم بر طبق مذهب خودش، کافر کتابی بر طبق مذهب خودش، مسیحی یا یهودی، زرتشتی، الزام بکنیم بر طبق مذهب خودش. این مقتضای قاعده الزامه، در حالی که اون قاعده اول که قاعده اشتراکه، قاعده اشتراک میگه تمام تکالیفی که الان ما به عنوان مذهب حق امامی داریم، تمام اینها مشترکون بین جمیع المکلفین، یعنی خود اهل سنت وقتی ما میگیم سه طلاق باطله، همین تکلیف و همین حکم برای خود اینها هم ثابته. وقتی ما میگیم اولی نیست یا تعصیبی در باب میراث وجود نداره، یعنی همین تکلیف رو اهل سنت هم دارن، کفار هم دارن. خب نتیجه این میشود که تمام مخالفین و تمام کفار هر آنچه را که ما به عنوان تکلیف واقعی اولی قائلیم بر ذمه اونها هم هست، اونها هم به همین تکالیف مکلفند. حالا عرض کردم اگر کسی قاعده دوم را هم نپذیره، بالاخره قاعده اول که مسئله اشتراک در تکلیفه یک چنین اقتضایی رو داره، اون وقت جمع بین قاعده اشتراک و قاعده الزام به چه نحوی میشه؟ آیا ما بیاییم قاعده اشتراک رو به عنوان اصل قرار بدیم، قاعده الزام رو که الان میخواییم بیاییم بخونیم این بگیم به عنوان خلاف اصله؟ این باید ادلش بررسی بشه. آیا بیاییم بگیم نه، قاعده اشتراک به عنوان حکم واقعی اولیه، قاعده الزام به عنوان حکم واقعی ثانویه یا به عنوان اضطراری؟ برای این که ما نسبت بین قاعده اشتراک و قاعده الزام روشن بشه، تا مدارک قاعده رو ما بحث نکنیم نمیتونیم اظهار نظر بکنیم. باید ببینیم از قاعده و از مفاد قاعده چی استفاده میشه، اون وقت نسبت بین این قواعد رو روشن بکنیم. و همینطور آیا در این قاعده الزام این اختصاص داره به الزام مخالف سنی فقط، کما اینکه کلمات بعضی از بزرگان همین رو دلالت داره، میگوین قاعده الزام فقط اونجاییست که شیعی بخواهد سنی را ملزم بکند علی حسب مذهبه، اما سراغ کفار نمیتونیم رو قاعده الزام بریم، سراغ اهل کتاب نمیشه رو قاعده الزام رفت. آیا دائره قاعده الزام اختصاص به مخالف سنی دارد یا شیعی یا کفار اهل کتاب رو هم شامل میشه یا بالاتر اصلا؟ از برخی کلمات استفاده میشه که قاعده الزام دائرش انقدر وسیعه که اگر یه قومی که دینی هم ندارن اما یک قانونی رو بهش ملتزمن، مثلا فرض کنید یه قوم عرض می شود بت پرستی ملتزم به این هستن که اگر هر کسی آمد از محل زندگی اونها عبور کرد ملتزمن به این که 1000 تومان به او بدن. ما بیاییم بگیم خب قاعده الزام دلالت بر این داره که اگر یک مسلمانی یک شیعی رفت و اون پول رو بهش دادن رو قاعده الزام اخذ این پول برای او جایزه. بیاییم بگیم دائره قاعده الزام انقدر وسیعه که حتی خصوص التزام به دین رو منحصر به این نیست. اگه ملتزم به یه قانونی هم باشن قاعده الزام شاملش میشه. این از حیث ملزم. و از حیث این که آیا این قاعده الزام یه قانون تسهیلی فقط برای شیعه است؟ از حیث ملزمین آیا فقط در جاییست که شیعه بخواد کاری رو انجام بده شارع آمده ائمه به خاطر اون اختیاراتی که در تشریع داشتن آمدن این رو در تسهیلی برای شیعه قرار دادن، یا اینکه نه این اختصاص به شیعه نداره؟ خود اهل سنت بعضهم مع بعض الاخر، فرض کنید حنفی بتواند مالکی را علا حسب مذهبه الزام بکنه یا بالعکس مالکی بتواند حنفی را علا حسب مذهبه الزام بکنه. اگر گفتیم مخاطب در این قاعده الزام الزموهم، اگر مخاطبش فقط شیعی باشه دیگه اینها از دائره این قاعده خارج میشه. اگر گفتیم نه مخاطب فقط شیعی نیست بلکه اطلاقات قاعده الزام میگه هر کسی دیگری را علا حسب مذهبه میتواند الزام بکنه، یک مالکی با یک حنفی اگر معامله انجام داد میتونه حنفی رو علا حسب مذهبه الزام بکنه ولو خودش اعتقاد به اون مطلب نداشته باشه. و اگر توسعه داره آیا باز بین کفار بعضهم مع بعض آخر شامل میشه یا نه؟ اینم از جهاتیست که تا ما مفاد ادله قاعده رو بررسی نکنیم این روشن نمیشه. و برخی از بزرگان مثل مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب در بحث اختلاف متعاقدین در صیغه بیع اونجا این مسئله رو مطرح کردن که حتی بین دو تا شیعی اگر حالا هر دوشون مجتهدن، یک مجتهد میگوید خوندنه، عرض میکنم که صیغه بی به عربی لازمه، دیگری میگه نه به فارسی هم کفایت میکنه. حالا احدهما به تو رو به عربی گفت، دیگری که میگوید عقد با صیغه فارسی هم جایزه به فارسی گفت خریدم. یکی از راه های تصحیح معاملهی که طرفین اختلاف در نظر و در مبنا دارن برای تصحیح این معامله گفتم قاعده الزامه. این مجتهد میگه خب من تو رو الزام میکنم به مقتضا نظرک، نظرت این است که فارسی جایزه، همین برای من کافیه. ببینید دائره قاعده الزام چقدر احتمال ثبوتی برای توسعه درش فراوانه، که اصلا بیاریم بین دو تا شیعی اونجایی که اختلاف در فتواست، حالا دو تا مقلد یا دو تا مجتهد، آیا در چنین موردی قاعده الزام جریان داره یا نه؟ اینا نکاتی است که تا ادله قاعده بیان نشه این رو نمیتوان پاسخ داد. پس تا اینجایی رو عرض کردیم، برای روشن شدن نسبت این قاعده با قاعده اشتراک، این یک. برای اینکه در ملزم اختصاص به سنی دارد یا کافر رو شامل میشه، این دو. ملزم اختصاص به شیعی دارد یا بین دو تا اهل سنت یا دو تا کافر جاری میشه یا نه، این سه. و چهارم اونجایی که اختلاف بین دو تا شیعی در فتوا هست، آیا قاعده الزام در این موارد جریان داره یا نه، اینها بعد از این است که ما مفاد ادله قاعده رو بررسی کنیم. حالا از اینجا وارد میشیم در ادله قاعده الزام. کثیری از بزرگان فرمودن قاعده الزام یک مستند وحید بیشتر نداره و اون عبارت از روایاته. شاید اول کسی که این مطلب رو تصریح کرده باشه مرحوم شیخ حسین حلی که از بزرگان و اعاظم علمای نجف بوده. ایشون یک کتابی داره به نام بحوث فقهیه، شاید اول کتابی که در مسائل مستحدثه، این مقداری که حالا من تتبع کردم در بین معاصرین نوشته شده، کتابیست که ایشون نوشتن. مباحثی مثل بیمه و سرقفلی و اینها رو ایشون مورد بحث قرار دادن. یکی از بحث‌هایی که دارن همین بحث قاعده الزامه. ایشون در اونجا در صفحه 261 اون چاپ اولی که ما داریم، تو چاپ‌های بعدم شده، فرموده و تنهشه رو، البته این کتاب تقریرات مرحوم حلیه، به قلم دیگری نوشته، یکی از شاگردهایشون بحرالعلوم نوشته، فرموده و تنهشه رو ادلت القاعده بالاخبار الشریفه الوارده عن الائمه، فرموده فقط دلیل منحصر این قاعده روایاته. ما نه در قرآن برای این قاعده دلیلی داریم نه ادله دیگر. والد ما هم در کتاب قواعد فقهیه شون رضوان الله علیه در صفحه 168 فرمودن و مستندها و ظاهر بعد عدم کون الاجماع على تقدیره متصفا بالاصاله لاحتمال الاستناد الى الروایات او سائر الادله انحصار الدلیل به روایات الوارده عن الاطرف الطاهره. ایشون هم فرمودن چون اجماع که حالا الان اشاره می کنیم اینجا مدرکی یا محتمل المدرکه، مستند وحید عبارت از روایاته. مجموعا ما وقتی کلمات فقها رو تتبع بکنیم مجموعا 5 دلیل برای قاعده الزام در کلمات آمده. دلیل اول اجماع، دلیل دوم سیره عقلائیه یا سیره متشرعه، یکی از این دوتا. دلیل سوم قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. دلیل چهارم عقل. دلیل پنجم روایات. ما وقتی کلمات رو بررسی کنیم در اثناء کلمات و اثناء استدلالات به اینها اشاره شده، حالا به یک نحو منظم و مشخص در یک جا من ندیدم که کسی این 5 دلیل رو ذکر کرده باشه، ولی مجموعا این هاست که حالا یکی یکی ما بررسی بکنیم ببینیم که کدام میتواند دلیل باشه. اما اجماع اون مقداری که ما تتبع کردیم برای خود این قاعده کسی ادعای اجماع نکرده، یعنی از زمان مرحوم سید مرتضی که به این قاعده در کلمات استدلال شده نیامدن بگن که دلیل بر قاعده الزام اجماعه. میخوام عرض کنم که برای خود قاعده اجماع منقولی هم وجود نداره. بله موارد قاعده و مصادیق قاعده، در مصادیق قاعده ما مصادیق اجماعی داریم. مثلا در همین مسئله که اگر سنی زن خودش را سه طلاقه کند فی مجلس واحد، شیعی میتواند با اون زن ازدواج بکنه، در این مسئله این فرعی است که مورد اتفاق جمیع فقها است. صاحب جواهر ایشون در کتاب الطلاق می‌فرماید در این فرع اجماع به قسمه، هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل داریم. ما در مصادیق قاعده، حالا یه مصداق دیگرش هم این است که در باب ارث اگر یک سنی از دنیا رفت یک زوجه شیعی داشت، خب روی مذهب امامیه زن علا فتوى المشهور از اقار ارث نمیبره، از اعیانی میبره، اون هم نه از عینش بلکه قیمتش. اهل سنت این نظریه رو ندارن، اونها معتقدن زوجه مثل بقیه ورثه از منقول و غیر منقول و همه چی ارث میبره. خب حالا سنی زن شیعی داره، خب ازدواج سنی با شیعی هم که همه قبول دارن الا شاید نادری از فقهای متقدم. حالا این زوجه شیعی بقیه ورثه میت را که اهل سنتن اونا را الزام میکنه، میگه من از همه چیز ارث میخوام، اقار و غیر اقار. خب این فر مورد اتفاقه. اینجا نمیگن تو چون خودت شیعی هستی رو مذهب خودت عمل بکن و از مثلا زمین ارث نمیبری. پس ببینید ما در خود قاعده نداریم بگیم که آقا کسی فقیهی بیاد بگوید که قاعدت الالزام و دلیل علیها الاجماع. این اولین نکته که ما اجماع منقولی نداریم اصلا در مقام، برای خود قاعده، برای مصادیق داریم. نکته دوم این است که خب حالا سلم نوع اجماعی داشته باشیم، این اجماع اجماعی است که یقینی المدرک، هر فقیهی در تمام این مصادیقی که آمده فتوا داده بلا فاصله گفته لقولهم علیهم السلام الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. اگر اجماعی هم ما داشته باشیم، این اجماع اجماع یقینی المدرکه. اجماع یقینی المدرک هم اصالت نداره، اعتبار نداره، حجیت نداره. در جای خودش ما این مبنا رو قائلیم. مشهور متأخرین البته این بحث که آیا اجماع مدرکی، حالا یا محتمل المدرک یا یقینی المدرک، آیا این معتبره یا معتبر نیست، که یه نزاعی است که تقریبا بین متأخرین واقع شده، اصلا در میان متقدمین همچین بحثی نبوده. و سرش هم این است که این شرط که میگوین اجماع نباید مدرکی باشه، روی مبنای حجیت اجماع، رو مبنای متأخرینه. ما اگر رو مبنای متقدمین که قائل به قاعده لطف بودن، اجماع تضمنی رو قائل بودن، اجماع تقریری رو قائل بودن، رو اون مبانی مشکلی نداره. رو اون مبانی مدرک هم معین باشه، اجماع اگر کسی اصل مبنا رو قبول بکنه مشکلی نداره و مدرکی بودن قاده نیست. اما رو مبنای متأخرین که اجماع رو روی مسئله حدس، یا به تعبیری که در کلمات بزرگان هست روی تراکم ظنون، این رو هم در رسائل خوندید، هم مرحوم آخوند در کفایه داره که روی مبنای متأخرین اجماع به این نحوه. بگین اگر دیدیم یک فقیهی در یه موردی فتوایی داده، فقط ما فتوای او رو میدونیم، بگیم خب این فقیه حتما یه مدرکی داشته که این فتوا رو داده، ظن به وجود مدرک پیدا میکنیم. بگیم فقیه عادل بدون مدرک فتوا نمیده، حتما مدرکی داشته. دیدیم فقیه دوم هم همین فتوا رو داده، اون ظن اول ما قوی تر میشه. فقیه سوم همین فتوا رو داده، این زن زنون هی قوی میشه قوی میشه، تراکم پیدا میکنه. تا کجا؟ تا جایی که ما یقین پیدا میکنیم به این که این فقها مستندی دارن معتبر، بر طبق اون مستند این فتوا رو دادن. اما مستندشون چیه ما نمیدونیم. حالا اگر ما مستند رو دانستیم، اگر ما مستند رو دانستیم، اصلا دیگه تراکم ظنون معنا نداره. این نکته رو خوب دقت کنید، چون برخی از بزرگان تمایل به این دارن پیدا کردن، البته این ناظره که نه مدرکی بودن قاضی در حجیت نیست. چرا مدرکی بودن قاضی؟ اما قاضی در اصل تحقق اجماعه، یعنی مدرکی بودن سبب می شود که دیگه مسئله تراکم ظنون کنار بره، ما هستیم و مدرک، اجماعی دیگه وجود نداره اصلا. بنابراین که حالا این بحث مفصلش در اجماع اونجا باید تنقیح بشه، البته بزرگانی مثل مرحوم محقق اصفهانی اشکالاتی دارن بر این مطلب. دو اشکال مهم در این بحث حجیت اجماع روی نظریه متأخرین هست که فقط در کلمات مرحوم اصفهانی آمده. بزرگانی مثل امام، مثل والد ما، دیگران هم و دیگران جوابهای مختلفی هم دادن. علایالن اشکال دوم ما این است که این اجماع در ما نهنفی اجماع مدرکیه. البته بین این دو تا نکته نباید خلط کرد، بین این که در مورد اجماع ما دلیل و روایتی داشته باشیم و این که فقها استناد به این روایت کرده باشند. ما الان در فقه اجماعهایی داریم که در موردش روایاتی هم هست. مجرد وجود یک روایت در مورد اجماع، اون اجماع مدرکی نمی کنه. اجماع مدرکی یعنی اجماعی که این فتاوا مستند به اون روایت باشه، مستند به اون مدرک باشه. یعنی ممکنه در یه موردی ما روایتی داشته باشیم اما اجماع هم داریم، اما این اجماع مستند به این روایت نباشه. و این کم لهو به نظیر، بین این دوتا فرقه. اما در مانهلوفی ما میدونیم هر فقیهی که در مسئله طلاق، در مسئله ارث، در مسئله شهادت اینها اومدن استدلال کردن، گفتن لقولهم علیهم السلام الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی استناد به این روایت در مانهلوفی برای ما مفرزه. پس ما مجموعاً در مورد اجماع دو تا اشکال داریم. اولاً اجماع منقولی از کسی نقل نشده در مقام، برای خود قاعده، برای بعضی از مصادیق و فروعات قاعده داریم اما این نافع نیست. این اشکال اول. اشکال دوم این است که بر فرض هم که ما چنین اجماعی داشته باشیم، این اجماع اجماع مدرکیه. دلیل دوم سیره، یا حالا قاعده اقرار رو مطرح کنیم، ربما یتوهم که یکی از ادله قاعده الزام قاعده ایست که این روایات مستفیضه داره، ادله محکم داره، تو فقه هم که زیاد دیدید بهش استدلال شده، اقرار العقلا علی انفسهم جایز. اگر زید اقرار کرد که امر از من 1000 تومان طلب داره، خب به مقتضای اقرارش این اقرارش جایزه، یعنی نافذون، به مقتضای اقرارش باید 1000 تومان به او بده. بیاییم بگیم که خب سنی خودش داره اقرار می کند به این که 3 طلاقه فی مجلس واحد صحیحون، پس این بشه یکی از مصادیق قاعده اقرار العقلا علی انفسهم. آیا ما می توانیم دلیل قاعده الزام رو اقرار العقلاء علی انفسهم قرار بدیم یا نه؟ به نظر ما این هم صحیح نیست. چرا؟ اولا قاعده الزام، الزام المخالف به ما یعتقده، به ما یعتقد و علا حسب دینه. اما قاعده اقرار العقلا اقراره اما لا علا حسب دینه، اقرار روی جهت دیگریه، حالا یا روی خیالی که می کرده یا روی جهات دیگهی که وجود داره. یک کسی آمد اقرار کرد که من زید رو کشتم، اقرار العقلاء علی انفسهم جایز شاملش میشه. این که بگه من زید رو کشتم، این منشأ اقرارش دین نیست، منشأ اقرارش فقط لکونهی بالغن عاقلن مقرنه. اما در قاعده الزام اقرار هست، اما لکونهی متدیننه، لکونهی معتقدنه. به عبارت فنی‌تر، حیثیت تقییدیه در قاعده اقرار با حیثیت تقییدیه در قاعده الزام فرق داره. در قاعده الزام من جهت کونهی متدیننه، من جهت کونهی معتقدن به دینن هست، اما تو قاعده اقرار من حیث و کونهی بالغن عاقلنه. موضوعش اصلا همینه. شما بگید اقرار العقلا یعنی اقرار العاقل، قیودی که در موضوع قرار داره ظهور در حیثیت تقییدی داره. حیثیت تعلیلی نیاز به یه معونه زائده داره. اگر ما گفتیم که اکرم زیدن العالم، میگیم آقا این عالم حیثیت تقییدیه، اگر یه روزی علمش رو از دست داد وجوب اکرام از بین میره، مگر اینکه قرینه ای باشه. ظهور اولیه قیودات در حیثیت تقییدیه است، برای حیثیت تعلیلیه نیاز به قرینه داره. در اینجا میگیم اقرار العقلا. خب این اقرار العقلا رو حالا دست اصولیا که میاد میگن اقرار العاقل من حیث و کونهی عاقلن، من حیث و کونهی بالغن. اما در ما نهنفی اقراره اما من حیث و کونهی متدیننه. نه چه تدیونی؟ یه حالا یه کافری گفتش که من فلانی رو به قتل رسوندم، چه تدیونیه؟ نه تدیونی نیست اینجا، فرض ما اینست که تدیونی نیست که. یه کسی میگه من زید رو به قتل رسوندم، یه کسی گفت من زید رو دیدم، اقرار کرد به این که من زید رو دیدم، اقرار کرد به اینا، ربطی به دین نداره این. بله بفرمایید. حیثیت تقییدیه این ذاتی و عرضی اینجا جاش اصلا نیست. حیثیت تقییدیه یعنی جزء الموضوع، جزء الموضوع یعنی یمتفی به انتفاعه. اگه اون نبود این دیگه نیست، دیگه اینجا مجالی برای بفرمایید چی؟ عقل. خب میدونم، یعنی میشه کسی عاقل باشه دین نداشته باشه؟ میشه؟ بالاخره اینا که الان دین ندارن نمیشه گفت اینا مجنونن. که اگه مجنون باشن پس این تکالیف هم شاملشون نمیشه. عقل دارن اما تفکیکش هم امکان داره. خب این یک نکته. اشکال دوم این است که در باب الزام ما وقتی آمدیم طرف مقابل رو الزام کردیم، الزام میکنیم بر حسب دین خودش ولو بر خلاف معتقد ما باشه. نتیجه ای که مشهور میگیرن این است که قاعده الزام یک حکم زائد، حکم واقعی ثانوی رو دلالت داره، یا بگیم حکم اضطراری. اما قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم حکم واقعی رو دلالت نداره، یه حکم ظاهری رو دلالت داره. شما وقتی قاعده اقرار رو جاری کردید، کسی اقرار کرد به این که لزیدن علیه 1000 درهم، این حکم واقعی رو دلالت نداره، یه حکم ظاهری رو دلالت داره. پس اشکال دوم اینه، مفاد قاعده الزام حکم واقعیه، مفاد قاعده اقرار حکم ظاهریه. بله، بعضی ها خواستن بگویم که مفاد قاعده الزامم یک اباحه ظاهریه. اگر این مبنا رو قبول کردیم، اون وقت این جواب دوم دیگه جواب صحیحی نیست. پس عمده جواب همون جواب اوله. تا اینجا روشن شد که اجماع دلیل نیست، قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم هم دلیل نیست. صلی الله علی محمد و آله.
Thank you.